ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. موضوع رد ویزای حمید ابوطالبی توسط ایالات متحده آمریکا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هسته‌ای را سخت ولی روبه جلو ارزیابی کرد. و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید این نیرو در سوریه حضور مستشاری دارد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار گفت ایالات متحده آمریکا با نقض مقررات بین المللی به دنبال تحمیل نظرات خود به دنیا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت سابق آمریکا در تهران در سال 58 خورشیدی متهم شده است، اما او با رد این اتهام گفته که تنها در نقش مترجم در سفارت آمریکا حضور داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست تا از اعزام آقای ابوطالبی به آمریکا انصراف دهد. او با اشاره به مشخص شدن محل دفن برادر آقای ابوطالبی در مکانی به نام کهف الشهدای تهران گفت که با توجه به رنج‌ها و کسالت‌های مادر او ترتیبی داده شود تا شخص دیگری به جای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تعیین و اعزام شود. بهروز کمالبندی، سخنگو و معاون راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 را سخت ولی روبه جلو ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کمالبندی که برای شرکت در پنجمین نشست صنعت هسته‌ای 2014 خاورمیانه و آفریقای شمالی به استانبول سفر کرده است گفت مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی را دور بعدی مذاکرات روشن خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز گروه 5+1 ابراز امیدواری کردند که از اردیبهشت ماه سال جاری کار نوشتن توافق جامع و نهایی را برای پایان پرونده اتمی ایران آغاز کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز 20 فروردین ماه گفت که ایران و گروه 5+1 درباره 50-60% از معامله هسته‌ای میان خود به توافق رسیدند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز شنبه گفت سپاه پاسداران در سوریه حضور نظامی ندارد بلکه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پاکپور نتیجه حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوریه را شکلگیری آنچه بسیج مردمی در کنار ارتش سوریه و برای مقابله با جریانات تکفیری نامید دانست. در پاییز سال گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس نوشت صدها گردان از ایران در سوریه حضور دارند. و سرانجام این که محمود علوی وزیر اطلاعات به روزنامه شرق گفت این وزارتخانه به زودی اطلاعیه‌ای درباره حوادث بند 350 زندان اوین منتشر خواهد کرد. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که با این خبر که ارتباط هم با مسئله حقوق بشر داره سری بزنیم به مجله دریچه این هفته.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر حوادثی که روز پنجشنبه در زندان اوین رخ داد. وبسایت کلمه روز پنجشنبه از حوادثی در بند 350 اوین خبر داد که حکایت داشت از ضرب و شتم برخی از زندانیان سیاسی و نتیجه‌اش آسیب‌های جسمی به برخی از این زندانیان بود و انتقال برخی دیگر به سلول انفرادی. بر اساس این گزارش ماجرا از این قرار بود که وقتی ماموران امنیتی قصد بازرسی از این بند را داشتند، با مخالفت و اعتراض زندانیان سیاسی مواجه شدند و پاسخشان به این اعتراض ضرب و شتم این زندانیان بوده. حدود 20 تن از زندانیان مجروح به بیمارستان منتقل شدند و حدود 30 تن دیگر هم به سلول انفرادی، از جمله سعید متین‌پور، بهنام ابراهیم‌زاده و عبدالفتاح سلطانی. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در این باره به رادیو فردا گفت:
حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدند. به بهانه بازرسی بند 350 زندانیان حمله ور شدند، اونا رو ضرب و شتم کردند. تا اونجا که من خبر دارم سر آقای اکبر امینی رو شکستند، 3 تا از دنده های دکتر اسماعیل برزگری رو حتی خرد کردند. میدونم که آقای عماد بهاور مثلا مورد تهاجم قرار گرفتن و زخمی شدند، همینطور آقای غلامرضا خسروی و 30 نفر از زندانیان رو از جمله پدر خودم رو به انفرادی زندان اوین انتقال دادن.
تعدادی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن این اقدام نسبت به امنیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کردند. با این حال غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر درگیری و ضرب و شتم در بند 350 اوین را تکذیب کرده است. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانیان سیاسی بند 350 اوین می‌گوید خانواده‌ها از وضعیت این زندانیان به شدت نگرانند.
من تو بند همه رو با باتون زدم، هیچ ارتباط مستقیم که نداریم باشون، از این ور اون ور حرفا رو میشنویم ولی صدای خودشو تا نشنویم من نمیتونم باور کنم که واقعا اون سالم الان اونجا چه بلایی به سرش اومده.
برخی دیگر از خانواده های زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفتند که تا روز دوشنبه که روز ملاقات زندانیان این بند است نمیتوانند از جزئیات این خبر مطلع شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای هفته پیش از محاکمه غیابی برخی از افراد مرتبط با حوادث پس از انتخابات سال 88 که به خارج از کشور رفته اند خبر داد. او گفت این افراد در اسفند ماه گذشته در دادگاه‌های غیابی محکوم شدند و این احکام به خودشان یا وکیل مدافعشان ابلاغ خواهد شد. آقای محسنی اژه‌ای درباره هویت این افراد، اتهام و محکومیتشان توضیح بیشتری نداده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، این احکام را غیرقانونی می‌داند.
به موجب قانون اگر بخواهند کسی را تحت تعقیب قرار بدهند میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود دادستان براش که فرخواست داده میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که به شما گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خود را از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار مطلبی تحت عنوان آزار و اذیت قضایی هادی اسماعیل زاده، وکیل دادگستری، از روند رسیدگی به پرونده او انتقاد کرده و نوشته با وجود تعیین زمان دادگاه تاکنون به وکلای مدافع آقای اسماعیل زاده اجازه مطالعه پرونده داده نشده. این نهاد بین‌المللی بازداشت وکلای دادگستری را خودسرانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وکلا و فعالان حقوق بشر زندانی در ایران شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
با 5 سالی که جمهوری اسلامی روز به روز عرصه چه فعالیت‌های حرفه‌ای چه زندگی شخصی رو بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تنگتر و تنگتر کردن. اول در کانون رو بستن و بعد فشارها بر روی اعضای کانون زیاد و زیادتر شد. 4 تن از پایگزاران کانون به زندان افتادن: نرگس محمدی، همکار ما عبدالفتاح سلطانی، آقای محمد سیف‌زاده و آقای دادخواه. آخرین کسی که باز در بیرون مونده هادی اسماعیل زاده که برای ایشون هم پرونده سازی کردند. اتهام ایشون چیه؟ عضویت در جمعیتی که هدف اون جمعیت برهم زدن امنیت ملیه. از چه طریق؟ از طریقی که توی دادگاه ها به طور رایگان از زندانیان سیاسی دفاع بکنه. این در جمهوری اسلامی یعنی برهم زدن امنیت کشور.
برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحانه جباری که به قصاص محکوم شده ابراز نگرانی کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم میگوید خانم جباری در طول روند دادرسی از حقوق قانونیش محروم بوده. او از مقامهای ایران خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری شده است. ریحانه جباری که متهم است به قتل مرتضی سربندی، پزشک 47 ساله، در دادگاه گفته که آقای سربندی را به این دلیل کشته که قصد تجاوز به او را داشته. امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، در دادگاه تجرید نظر به 10 سال زندان محکوم شد. او که از 2.5 سال پیش به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان به سر می‌برد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود. خانواده امیر میرزایی حکمتی با رد اتهام او خواستار تجدید نظر در حکم زندان فرزندشان شدند. امیر حسین آبادی، وکیل مدافع مصطفی تاج‌زاده، درباره پرونده‌ای که سال گذشته برای موکلش تشکیل شده به خبرگزاری ایلنا گفته این پرونده قرار است 20 اردیبهشت ماه در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، اما او هنوز از محتویات پرونده اطلاعی ندارد. مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از حدود 2 سال پیش در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تایید حکم اعدام یک شهروند اهل مهابات خبر داده. بر اساس این گزارش، محمد عبداللهی به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد به قصد اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده که این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده. او به گفته خانواده‌اش در تمام مراحل دادرسی از حق انتخاب وکیل محروم بوده است. منابع کارگری از احضار و بازجویی چند تن از فعالان کارگری در سنندج طی روزهای اخیر خبر دادند. خالد حسینی، قالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی، کوروش بخشنده و مجید حمیدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند و گزارش‌ها حاکی است بازجویی‌ها درباره تجمع‌های احتمالی در روز کارگر صورت گرفته است. آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو، 2 تن از زندانیان سیاسی در زندان تبریز، از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. آیت مهرعلی بگلو از اعضای تشکیلاتی با نام یعنی گامو هست که به همراه 4 تن دیگر از اعضای این تشکیلات به نامهای محمود فضلی، شهرام رادمهر، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 9 سال زندان محکوم شدند، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره علت اعتصاب قضای این زندانیان می‌گوید:
آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو در اعتراض به آزار و اذیت‌های وارده به خانواده زندانیان سیاسی از طرف مسئولین زندان و همچنین وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زدند. بیشتر این آزار و اذیت ها از سوی مسئولین زندان به این شکل بوده که اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیدند یا ملاقات حضوری نمیدند و همچنین بعضی از اعضای خانواده ها از سوی اداره اطلاعات تهدید میشن که نبایستی مصاحبه انجام بدن. حتی سابقه دستگیری این اعضای خانواده زندانیان سیاسی رو هم ما داشتیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.